بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت همه شما عزیزان شنونده برنامه مسیر اونس. در خدمتتون هستیم و توفیق داریم که این بار میهمان باشیم بر خوان گسترده قرآن در سوره مبارکه واقعه. انشاءالله نکاتی تقدیمتون خواهیم کرد از موارد روحانی و روانخانی و همینطور موارد مفهومی در قالب وقف و وصل و ابتدا که بتونه انشاءالله در خواندن و فهم این سوره به شما عزیزان کمک کرده باشه.
فقرأوا ما تیسر من القرآن.
سوره مبارکه واقعه سوره مکی است و دارای 96 آیه. در این سوره محتوای کلیش به این صورت است که یه شرحی زیبا از وقایع روز قیامت، اون رستاخیز بزرگ، اشاراتی میشه همان روزی که همگی مردم همگی مجدد زنده میشن، به حساب کتاب اعمال رسیدگی میشه و در نهایت با توجه به اعمال و ظرفیت‌ها در سه دسته سابقون، اصحاب یمین یا میمنه و همینطور اصحاب شمال و مشعمه دستبندی میشن. خب طبیعتاً دو گروه اول یعنی سابقون و اصحاب یمین برخوردشون از نعمات بی حد و حصر فردوس برین امری طبیعی است و توصیف هم شده در این سوره. اما خب گروه سوم یا همون اصحاب شمال عذاب دردناکی در انتظارشون است که توصیفاتی هم در اون رابطه در سوره ما داریم. البته در آیات ابتدایی سوره واقعه که اون واقعه هم نامی است از واقعه روز قیامت که نام سوره هم از همین آیه اول اقتباس شده، وضعیت هستی در آستانه اون رستاخیز بزرگ قیامت ترسیم میشه. زمانی که همه چی زیر و رو میشه، زمین به شدت لرزونده میشه، کوها مثل یه قباری پراکنده میشن و نهایتا اون گروه های سگانهی که خدمتون عرض کردیم تشکیل میشه و نمایان میشه و اصل قضیه از اونجا شروع میشه و نهایتا هم اون پاداش ها و جزاها و کیفرهایی که متعلق به این گروه ها خواهیم داشت. خب اگه موافق باشید بریم انشاءالله با مطالب روحانی و روانخانی این سوره خدمتتون باشه. ما انشاءالله امروز آیات 1 تا 14 خدمتتون تقدیم خواهیم کرد و انشاءالله نکاتش رو به ترتیب آیه با آیه میریم جلو، انشاءالله بتونیم نکات خوبی رو خدمت ازان داشته باشیم. در آیات 1 تا 9 این سوره مثال‌های بسیار خوبی ما داریم از نوعی از وقف‌ها که اگه یادتون باشه در برنامه پیش ما اشاره کردیم، وقف‌های ابدال، یعنی وقتی شما وقف می‌کردید در اون کلمه یه اتفاقات یه تبدیل‌های صورت می‌گرفت. خب کلمات واقعتو، کاذبتون، رافعتون، رجن، بسن، منبسن، سلاستن، المیمنته، المشعمته، اینا همه مواردی است که وقتی روشون وقف میشه در آخر آیات طبیعتاً تبدیل های صورت میگیره که اون وقف رو تبدیل میکنه وقف ابدال. خب این نکته است که حتما دوستان توجه میکنن در مجموعه آیات 14 گانه. همینطور یه ترکیب های دوگانه و دوتایی قشنگی هم در این سوره در این بخشا داریم که در این آیات 1 تا 14 حدود 6 بار این ترکیب های دوتایی تکرار میشه. من به تناسب انشاءالله عرض خواهم کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون فی جنات النعیم ثلة من الاولین وقليل من الآخرين.
اما آیه با آیه بریم جلو و خدمتتون تقدیم کنیم. در آیه اول اذا وقعت الواقعه، در واقع کلمه وقعت وصل میشه به الواقعه. خب قبلا گفتیم اینجا در واقع خود مصحف و نحوه نگارشش کار شما رو راحت کرده و خودش اومده این کار انجام داده، اون وقعت علامت ساکنش رو تبدیل به کسره کرده، علامت سکون رو تبدیل به کسره کرده و برای خواندن برای ما تسهیلات ایجاد شده کرده که بتونیم دوتا کلام رو هم وصل بکنیم. اذا وقعت الواقعه، کلمه واقعت هم که در وقف ابدال به واقعه تبدیل میشه. خب این اون دوتایی هایی که عرض کردیم یکیش اینجاست، یکی واقعت یکی واقعه، این تناسب این دوتا کلمه و زوجی که در این همنهشتی و همنشینی تشکیل میشه یه ترکیب زیبایی بر ما درست میکنه. اما خدمتتون عرض کنم که همینطور در آیه دوم خوب دقت بکنید دوستان، لواقعتها، لواقعتها که در این آیه این کلمه واقعتها شاید بعضیا فکر کنند که مثل آیات پیشیم در هر جای دیگه قرآن که هست این قافش رو فقط بی دقتی کنن، قاف ساکنه در این کلمه و علامت سکون داره. دقت بفرمایید واقعتها، واقع وقع نیست مثل آیه قبل. پس این کلمه دقت خاصی میطلبه که دوستان علامت سکون رو در این آیه ببینن. در آیه چهارم اذا رد جتل ارض، چه نکته ای داریم؟ همون نکته ای که در وقعت و الواقعه تو اتصال داشتید همین حالت رخ داده. رجت تبدیل میشه به رجت و اتصال پیدا میکنه که اتصال رو بر ما تسهیل کنه به کلمه الارض، میشه رجت الارض. خب حتما به تشدید دقت بفرمایید در این کلمات و اون دوگانه هم که در اینجا ما در چایم یه دوگانه دیگه داریم که کلمه متناظر رجت رجن، هر دوتا تشدید داره اما اولیش حرف را ما ضمه داره، رجت در کلمه دوم رجن را دیگه ضمه نداره که فتحه داره، که طبیعتاً در رجم که شما وقف میکنید میشه رجا. پس اینم دقت بفرمایید و مقایسه ضمه و فتحه که در اینجا در این دوگانه که این کلمات با هم دیگه تشکیل میدن. همینطور منتقل بشید به آیه پنجم، بست الجبال، بازم همون قصه وقعت الواقعه و همون حالتی که رجت الارض بود اینجا ما داریم، بست الجبال و ت در واقع یک کسره میگیره تسهیل بکنه اتصال ما رو به کلمه الجبال. و بازم اون دوگانه‌ای که تشکیل میشه اینجا یک بار دیگه، بست و بسن، که حتما باید دقت کنید کلمه بست حرف باش او داره اما بسن این کلمه با حرف با مفتوح شما باید حواستون باشه که قاطی نشه با کلمه قبلی، بسته بسن. اینم دوگانه دیگری که در این آیه بهش برخورد پیدا میکنیم. همینطور در آیه ششم دقت بفرمایید، اونه که الان حواستون جمعه و قبلا هم ما خدمتشون بودیم و نکات رو عرض کردیم در سورای دیگه، کدام کلمه؟ خب حتما دوستان اذعان میکنند بله تشخیص شما دوستانی که گفتن کلمه هباءً درسته، نحوه نگارش این کلمه دقت بفهمید، هباءً با وجودی که تنوین نصب داره اما معمولا تنوین نصب که با یک الف زاید هست در این مورد که ما همزه رو شما دارید میبینید این الف زاید نمیاد دیگه، هباءً منبسن. اما وقتی منبسن وقف میکنی تبدیل به چی میشد؟ عرض کردیم وقف ابدال و منبسا.
بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثه.
آیه هشتم یه دوگانه دیگری شما در اونجا دارید، اونم چیه؟ میمنته دوباره این کلمه تکرار میشه که در کلمه دوم چون میمنته شما وای میسید اصحاب المیمنته، میگید اصحاب المیمنه دوم وای میسید دیگه، فاصحاب المیمنته ما اصحاب المیمنه، تبدیل میشه و اون ته تبدیل به ها میشه که نوعی از وقفای ابدال بود. اینجا هم یه دوگانه داریم، کلمه و ترکیب اصحاب المیمنه داره تکرار میشه و همینطور همین تکرار ما در آیه نهم به صورت دیگری داریم. به چه صورتی؟ و اصحاب المشعمه ما اصحاب المشعمه. اون ترکیب اول حرف ت آخر خونده میشه، اما در ترکیب دوم که میخوام رو کلمه وقف بکنید میشه مشعمه، بازم وقف ابدال دارید مشخصه دیگه. همینطور دقت کنید به نوع نگارش کلمه مشعمه، اون همزه‌ای که به اون صورت در وسط کلمه قرار گرفته و یه فتحه روش قرار داده شده و خونده میشه اصحاب المشعمه. خب اینم نکته ایست که باید دوستان دقت بفرمایید. آیه دهم اونجا هم یه دوگانه دیگری شما دارید که کدام دوگانه هست؟ و سابقون، دوباره همین کلمه تکرار میشه، دوباره سابقون دیگه تکرار هست، میشه و سابقون از سابقون. این تکرارها نوعی ضرب و نوعی هارمونی در این سوره تشکیل میده که زیبایی سوره رو دوچندان میکنه و در خواندنم برای قاری خیلی میتونه مهارت آفرین باشه. و سابقون از سابقون. خب اما کلمه ثلتون به تشدید حرف لام دقت بفرمایید، فقط ثلتون، این تشدید حتما با همون تأکیدا بیاد. خب نکاتی از روحانی و روانخوانی تقدیم شما عزیزان شد، انشالله برمیگردیم با نکات وقف و وصل و ابتدا.
فاصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه و اصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة و السابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين.
در ابتدای این بخش من اول توضیح کلی بدم. خیلی از ما سوال میکنن که در این آیاتی که کوتاه هست، به اصطلاح قرآنیش قصار و صور، یعنی آیات کوتاه کوتاه، سورایی که آیات کوتاه دارن به این شکل، ما اینها رو چیکار بکنیم؟ وصل بکنیم؟ نکنیم؟ اگر در مسابقه هستیم چه بکنیم؟ اگه خودمون داریم میخوانیم؟ خب طبیعتاً دو تا مکتب ما اینجا داریم. من خیلی سریع توضیح بدم. بعضی از دوستان ما در عرف جهان اسلام و حالا چه این مسابقه باشه، چه در جای دیگری، چه ارائه حفظ باشه، چه به صورت ترتیل خواندن باشه، چه در حالتهای تحقیق درسی، چه در محفل مجلس، هر جایی که خلاصه میخوانن، بعضی از دوستان ما به اعتبار اینکه آیات مشخص شده یک نوع احترام برای آیات قائل هستن و معمولا بر سر هر آیه وقف و انجام میدن. خب این اشکالی نداره اگه طرف همچین سنتی داشته باشه، ما منعی نداریم، ما هم باش موافقیم. اما در مقابل این تفکر یک تفکر دیگری هم هست، میگن در همین قصار آیات و سورایی که آیات کوتاه درش وجود داره، اگر آیاتی مرتبط بود و این ارتباط با اتصال اینها یک لطافت معنایی پیدا میکرد، ما میتونیم اینا رو وصل کنیم و خوب وصل بکنیم. بعضی هم اینطوری نگاه میکنن. خب اینم قابل دفاع است، به شرطی که یک نوع وحدت رویه در این ارتباطات موجود باشه. اگر کسی اینها رو هم هنرمندانه انجام بده، با قاعده انجام بده، هیچ مشکلی نداره. اما یک نکته قابل خدشه است که اولا در اتصال ها طرف با وحدت رویه مواجه نباشه، خوندنش یه جایی الکی وصل کرده باشه، یه جایی باید وصل کنه. این عدم وحدت رویه و عدم توازن موجب غلط گرفتن در مسابقه است، موجب پایین آمدن عیار تلاوت. و همینطور به طور خاص اگر جایی وصل کرد که آن اتصال یک نوع عدم تناسب، عدم سنخیت، یک نوع عدم توازن و خلاصه نکاتی تو وصل ایجاد کرد که این وصل به نوعی در مصادیق اتصالهای غلط قرار گرفت، اونجا دیگه قطعا ما میتوانیم هم در مسابقات هم در عیار سنجی تلاوت از این قاری غلط بگیریم و توصیه کنیم که این اتصالهای بدون علت و روش دقت با بکنه. این راجع به کلیات اتصال‌ها که در مواردی بجز این سوره هم ما باش مواجه هستیم و خب سوالات زیادی راجع به این در جامعه وجود داره که من سعی کردم کلیاتی عرض بکنم. اما نگاه کلی در این آیه تو اتصال‌ها به این صورته که طبیعتاً آیات 1 تا 3 ببینید مطالبش کاملاً با هم مرتبطه که اگه کسی خواست اتصال بده و نفس داشت خب توصیه میکنیم بتونن اتصال بده، اگرم همه رو تفکیک کرد بازم عرض کردم ما میپذیریم. البته همینطور آیات 4 تا 7 بازم خوب دقت کنید که مطالبش به نوعی با هم مرتبطه. حالا یا قاری با نفسش باید اتصال بده یا با نوع خوندن و نوع لحن اینا رو طوری اتصال لحنی بده که شنونده تو اتصالات ذهنیش اینا رو با همدیگه تو یک فضا ببینه. خب آیه 8 به نوعی تفکیک شده است، یک قطعه میتونه فرض بشه. آیه 9 میتونه یک قطعه فرض بشه و دوباره آیات 10 و 11 و 12 هم تو یک فضا هستن که حالا چه به صورت با یک نفس خواندن چه اگرم در نفس‌های مجزا و تفکیکی میخواند در اتصال لحنی اینا بعد برای مستمع قاری بتونه هنرمندی کنه و اون اتصال رو برسونه. و نهایتاً هم آیات 13 و 14 به نوعی یک ارتباط قابل تأملی با هم دیگه دارن. این نکاتی بود راجع به وقف و وصل و ابتدا. انشالله مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه.